شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم با بخش شبانگاهی. به ساعت 22:10 شب نزدیک شدیم. برنامه زوزنقه به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما شنوندگان عزیز و گرامی خواهد شد. مدت این برنامه 120 دقیقه است. تقدیم به شما گرامیان میشه. به اتفاق میشنویم.
زوزنقه. به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. سلام، شبتون بخیر. دوشنبه 13 خرداد ماه 1398 و 28 رمضان 1440 هست و همچنین 3 ژوئن 2019. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده قسمتی دیگر از برنامه زوزنقه. برنامه زوزنقه مجله علمی خبری هست که هر هفته به مرور آخرین اخبار دنیای علم و فناوری، نجوم و فضا و پزشکی و سلامت می‌پردازه. شما دفته دوشنبه شبها از ساعت 10 شب به مدت 2 ساعت از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز گوش کنید. اما قبل از آغاز برنامه، رحلت جانگداز بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت آیت الله امام خمینی رحمت الله رو خدمت همه شنوندگان عزیز تسلیت عرض می کنم و همچنین آخرین روزهای ماه مبارک رمضان رو داریم پشت سر می گذاریم. پیشا پیش فرارسیدن عید سعید فطر رو هم به شما دان عزیز تبریک عرض می کنم. و اما راه‌های ارتباطی شما با ما، شماره تلفن 2265-2285 در اختیار شما هست. میتونید تماس بگیرید. بخش چالش این هفته اختصاص داره به مسائل مربوط به آغاز ماه مبارک رمضان، رؤیت هلال ماه، هر آنچه در ذهنتون هست. سوالی اگر دارید میتونید با این شماره تماس بگیرید، سوالتون رو بگذارید برای ما و صدای شما رو پخش میکنیم و به اون پاسخ میدیم. همچنین شماره پیامک 301035 در اختیار شما هست. میتونید به سوال مسابقه امشب که تا لحظات دیگه خدمت اعلام میکنم پاسخ بدید. و اما سوال مسابقه پیامکی امشب این هست: تصور بکنید اگر ماه وجود نداشت و یا به هر دلیلی ناگهان از بین بره، چه اتفاقی روی زمین میفته؟ یا بهتر بگم برای زمین چه اتفاقی میفته؟ گزینه 1، طول شبانه روز کندتر میشه. 2، شبانه روز تندتر میشه، یا بهتر بگم کوتاهتر میشه. بنابراین گزینه 1، شبانه روز طولانی تر میشه. گزینه 2، شبانه روز کوتاه تر میشه. هر گزینه که فکر میکنید صحیح هست، عدد مربوط به اون رو همراه با نام و نام خانوادگی خودتون و نام شهرتون به شماره 301035 برای ما پیامک کنید. اما بخش‌های مختلف برنامه امشب رو خدمت شما عزیزان شنونده اعلام بکنم. از گوش و کنار علم رو داریم که چند خبر کوتاه رو با هم خواهیم شنید. اتاق خبر رو در دو بخش همراه با سردبیران این بخش محمد جواد ترابی، سپیده شهرباف و امشب آقای اشکان خسروپور خدمت شما تقدیم می‌کنیم. میهمان حضوری خواهیم داشت که با یک جوان مخترع گفتگو میکنیم که تا دقایق دیگه که گفتگو آغاز بشه باشون آشنا میشید. چالش هفته رو داریم به بررسی رویت هلال ماه، دلایل اختلاف یا تفاوت در آغاز ماه مبارک رمضان در کشورمون با بعضی از کشورهای عربی خواهیم پرداخت و گفتگو خواهم کرد با رکورددار رویت هلال ماه در جهان. با یکی از مفاخر علمی کشورمون بیشتر آشنا میشیم و در پایان هم پاسخ سوال مسابقه پیامکی امشب رو میکنیم و نام برنده رو خدمت شما اعلام خواهیم کرد. خب دوستان، اگر موافق باشی تا لحظات دیگه بخش نقطه برنامه که از گوشه و کنار علم هست رو با هم بشنویم و با چند خبر کوتاه آشنا بشیم. بازیابی حس بویایی با استفاده از سلول‌های بنیادی. محققان دانشگاه میامی با اسپری کردن سلول‌های بنیادی روی بینی موش‌ها توانستند حس بویایی این جانوران را ترمیم کنند. آنها ابتدا با دستورزی ژنتیکی موش‌هایی را ساختند که فاقد حس بویایی بودند، اما پس از اینکه سلول‌های گلوبوس بازال را به درون حفره بینی آورد، این سلول‌ها به نورون‌های کامل بویایی تبدیل شدند و ارتباط بینی با مغز موش‌ها را کردند. به این ترتیب موش‌ها در جریان آزمایش‌ها توانستند بوهای خوب و بد را از هم تشخیص دهند. صادرات 1.5 میلیون دلاری جوراب نانو توسط یک شرکت ایرانی. یک شرکت ایرانی در سال 97 در مجموع بیش از 1.5 میلیون دلار صادرات محصولات نانو به کشورهای مختلف داشته و پیش بینی می شود که این رقم 98 بر 5 میلیون دلار برسد. به گفته مدیر عامل این شرکت، علاوه بر ترکیه و عراق، نمونه کارهای مختلفی به کشورهای ایتالیا و سوئد ارسال شده که از نظر کیفیت مورد تایید قرار گرفته و در حال حاضر در مرحله عقد قرارداد برای صادرات به ایتالیا و سوئد هستند. تولید فیک نیوز یا همان اخبار اشتباه و جعلی باورپذیر با استفاده از هوش مصنوعی. محققان دانشگاه واشنگتن الگوریتم هوش مصنوعی ساختند که قادر است با دقتی 92% باورپذیرترین فیک نیوزها را تولید کند. این الگوریتم که گروور نام دارد میتواند اخبار و مقالات خبری جعلی را تولید کند که از نمونه‌های ساخته شده به دست بشر باورپذیرترند و همزمان فیک نیوزهای موجود در فضای مجازی را از اخبار معتبر و مستند تمیز دهد. سوء استفاده از دقت 92% آن در تولید همین نوع اخبار میتواند فضای اینترنت را از پروپاگاندا و اطلاعات بی اساس پر کند. حسگر بیولوژیکی برای تشخیص سریع مواد مخدر. یک استارتاپ ایرانی موفق به ساخت حسگر بیولوژیکی برای تشخیص سریع مواد مخدر جامد و مایع بر اساس نانوذرات اپتیکی شد. قابلیت انعطاف پذیری از یک ماده مخدر به ماده دیگر، همچنین تشخیص مورفین با حساسیت بالا از مزیت‌های این حسگر است و برای مخدرهای همچون کدئین و سایر مخدرهای صنعتی و سنتی هم کاربرد تشخیص دارد. این حسگر علاوه بر این می‌تواند مواد مخدری که به شکل گاز یا جامد باشد نیز تشخیص دهد. خبر آخر هم خبر جالبه که با هم میشنویم. هوش مصنوعی به کمک بدها آمد. شیکشیم از استارتاپ های نوپای دانشگاه صنعتی شریف است که با استفاده از هوش مصنوعی و تحلیل سلیقه و نیازهای افراد به آنها مناسب ترین لباس و استایل را پیشنهاد میدهد. سیستم هوش مصنوعی شیکشیم سلیقه کاربران را بر اساس رفتاری که دارند تحلیل میکند. در این تحلیل مشخص می‌کند که کدام یک از لباس‌ها با خواسته کاربران انطباق بیشتری دارد. در صورت تمایل به خرید، شیکشیم کاربران را به سایت فروشنده آن لباس منتقل می‌کند. خب دوستان، 5 خبر کوتاه علمی رو با هم شنیدیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. سوال مسابقه پرمکی رو بار دیگه خدمت شما اعلام میکنم. از شما سوال کردیم که اگر ماه به هر دلیلی وجود نداشت یا به هر دلیلی ناگهان از بین بره، چه اتفاقی برای سیاره زمین میفته؟ گزینه 1، طول شبانه روز طولانی تر میشه. گزینه 2، طول شبانه روز کوتاه تر میشه. هر گزینه که فکر میکنید صحیح هست، عدد گزینه اون رو به شماره 301035 برای ما پیامک بکنید و البته نام و فامیل و نام شهر خودتون رو هم قید بکنید و همچنین فراموش نکنید که شماره 2265-2285 در اختیار شما هست. هم میتونید در خصوص این سوال صدای خودتون رو برای ما بگذارید و هم میتونید تماس بگیرید. اگر در خصوص رؤیت هلال ماه، آغاز ماه مبارک رمضان و پایان اون سوالی دارید بپرسید، به سوال شما پاسخ خواهیم داد. تا لحظات دیگه بخش نخست اتاق خبر رو با هم میشنویم.
سلام و شب بخیر خدمت همه شنوندگان برنامه زوزنقه. من محمد جواد ترابی هستم.
اشکان خسروپور هستم. سلام عرض میکنم.
سلام، شبتون بخیر. سپیده شهرباف هستم.
خانم شهرباف، برای بخش ابتدایی اتاق خبر زوزنقه چه خبری در نظر گرفتین؟
امشب تو بخش اول راجع به یک خبری صحبت میکنیم که محققان ایرانی روش کار کردن، نان و دارویی که برای مهار بیماری پارکینسون طراحی شده. البته هنوز وارد فاز استفاده بالینی نشده، اما محققان دانشگاه تهران شریف و دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به طور مشترک با توی یک مقاله‌ای که با همکاری محققای از دانشگاه‌های برلین و دانمارک و دانشگاه هاروارد هم بوده، یک مطالعه انجام دادن روی نانو ذراتی که میتونه ما رو بیماری پارکینسون کنن. برای اینکه بخوام راجع به این بیشتر توضیح بدم، اول یه توضیح خیلی کوتاه، البته بارها هم راجع بهش صحبت شده، تا حدودی همه اینو اطلاع دارن. بیماری پارکینسون میدونیم که یک بیماریه که تخریب کننده سیستم عصبی بدن هست و اختلال حرکتی ایجاد میکنه. خیلی مواقع باعث مرگ زودرس میشه به خاطر همین اختلالات که ایجاد میشه. مهمترین عاملی که این اختلالات رو این سیستم ایجاد میکنه و سیستم عصبی رو تخریب میکنه، یک پروتئینیه به نام آلفا سینوکلئین که تجمع بیش از حد خود به خود این پروتئین توی قسمت‌های مختلف بدن باعث میشه که این اختلالات و این مشکلات بر سیستم عصبی به وجود بیاد.
از کمبودش نیست، از انباشتش.
دقیقاً از تجمع بیش از حدش توی یک نقطه از بدن این اتفاق میفته و کاری که داره انجام میشه الان مطالعه روی یک نوع نانوذرات بارداری هن که میتونن اسید آمینه های بارداری که از اون پروتئین تولید شدن، اینا همدیگر به اصطلاح بارشون همدیگر خونسا بکنه.
عملا میشه گفتش که اون پروتئین رو کنترل میکنن.
دقیقا میتونن مهار بکنن اون فرایند تجمع داره اتفاق میافته برای پروتئین ها رو، و اینم به کمک صفحات گرافنی انجام میشه. حالا من مخصوصا اسم آوردم که یکم راجع به گرافن هم صحبت بکنیم. قرن بیستم، حالا شیمیدان ها بیشتر و کسانی که مرتبط با این علوم کار میکردن، قرن پلاستیک اسمشو گذاشته بودن. خیلی ها میگن که قرن 21 قرن گرافن هستش و یک محصولی هست، یک ماده هستش که خیلی جاها میتونه کار داشته باشه به خاطر دوتا ویژگی خیلی مهمش. یکی این که انعطاف پذیری خیلی بالایی که داره و یکی هم استحکام زیادشه، یعنی یک ماده بسیار مستحکم با انعطاف پذیری بالا که تو قسمت‌های مختلف از علوم مختلف میتونه به ما کمک بکنه. توی علوم پزشکی به دلیل حالا ظرافتی که وجود داره و توی بدن داره استفاده میشه، همیشه تو ابعاد نانو این اسمش میاد. خیلی وقتا افراد اینو اشتباه میگیرن حتی با توضیحاتی که در مورد حالا خواب نانو هست، ولی در واقع این صفحات گرافنی با خاصیت نانویی که دارن میتونن اینجا کمک بکنن
و ابعاد بسیار ریزی
بدن. بله بله، به خاطر ابعاد بسیار کوچیکشون میتونن کمک بکنن که این بارهای مثبت و منفی اثر خونسا کننده رو هم داشته باشن و مهار بکنن. درسته که گفتم اول صحبتم هنوز وارد فاز بالینی نشده، اما به نظر میاد که از روش‌های خیلی کاربردی و قابل استناد میتونیم بگیم هستش، یعنی میشه روش حساب کرد که میتونه روش موفقیت آمیزی باشه برای درمان این بیماری. یکی از اون درمان‌هایی که حالت مسکن یا متوقف کننده نداره، کاملا میتونه حالت پیش.
بله، حالا این مسئله گرافین هم توی صنعت‌های مختلف، توی حالا صنعت الکتریک بگیم تا صنایع مختلف پزشکی می‌بینیم در اثرات خودش رو می‌ذاره. خیلی جالبه که حالا توی
دقیقاً من اتفاقا این خبری که از جذابیتش برام همین استفاده از صفحات گرافنی بود که راجع بهش صحبت بکنم، که خب گرافن یکی از موادیه که واقعا داره متحول می‌کنه قرنی که
توش هست. غیر از بحث نانو تکنولوژی ما تو بحث‌های دیگه هم داریمش گرافن رو؟
بله بله، توی صنایع مختلف داره استفاده میشه تو ابعاد مختلف، ولی میگم توی علوم پزشکی تو ابعاد نانو خب کاربردهاش خیلی بیشتر میتونه باشه،
مثلا اینکه
توی بله بدن قرار استفاده بشه و بره به حالا توی این خبر به خصوص بره مبارزه با مثلا پروتئین هایی در ابعاد خیلی کوچیک.
خیلی ممنون آقای خسروپور، امروز در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. امروز برنامه‌ای که اتفاق افتاده و فکر میکنم هنوز هم در جریان باشه، کنفرانس جهانی اپل هست، کنفرانس دیولوپرهای اپل که خیلی مورد توجه قرار گرفته نسبت به دفعات قبل. ساعت 9 امشب شروع شد و دلیل این که بیشتر از موارد قبل مورد توجه قرار گرفت این بود که قبلا اپل خیلی روی سخت افزارها و ویژگی های سخت افزاریش تمرکز میکرد، موبایل هایی که یک دکمه داشته باشن یه چیزی شبیه این، ولی تجربه های اخیر نشون داده که خیلی مورد توجه نبوده، فروشش پایین اومده و محصولات سخت افزارش مورد توجه نبوده. داره سعی میکنه که در واقع روی دیولوب کردن و روی پیشرفت دادن نرم افزاریش کار بکنه. یکی از موارد مختلفی قرار امروز در واقع راجبش صحبت بشه، بخشی از اونها رو صحبت کردن امروز رو توی کنفرانس اپل. یکی از مهمتریناش بحث سیستم عامل های در واقع اپل بوده، iOS که قراره تغییر بکنه و یه سری افزونه‌های جدید که قراره به اپل واچ و بقیه سیستم عامل ها اضافه بشه، حالا که در واقع بتونه یوزرهای بیشتری رو، کاربرهای بیشتری رو جذب کنه برای آینده.
راجب آیتیونز هم خیلی سرسره کرده بود.
راجب آیتیونز هم صحبت شد و به خصوص کارشناسا امروز راجبش صحبت میکردن، یعنی در شبکه‌های تخصصی دیگه‌ای که به صورت زنده پوشش داده بودن همایش را خیلی راجبه صحبت می‌کردن. بعضی‌ها گمان می‌کردن که این اتفاقا خیلی مورد توجه نباشه، به خاطر اینکه یک چیزی بوده که سالیان درازی خب به هر حال مشتری جذب کرده، آدم‌های مختلفی ازش استفاده کردن، منتها اپل وعده داده که من می‌خوام اینها رو به صورت تخصصی بیارم روی بقیه اپ‌ها و برنامه‌های دیگه در واقع پیاده‌اش بکنم. و امروز اتفاقا خیلی جالب بود، چند نفر از در واقع افرادی که در حوزه تکنولوژی فعال بودن و داشتن روی پخش زنده صحبت میکردن، گوش میکردم توی راه داشتم میومدم، خیلی اتفاقا استقبال کرده بودن و میگفتن خیلی نگاه مثبتی بود.
اتفاقی که هست اینه که نرم افزار واسطی که تحت نام آیتیونز قبلا حالا سالیان سال همه دوستانی که از محصولات اپل استفاده میکنن، از جمله آیفون ازش استفاده میکردن، دیگه قراره که کنار گذاشته بشه.
بله کاملا کنار گذاشته.
خیلی ساده تر بشه یا اینکه
قراره که اپ های دیگری بیاد به جای این که همین خدمات رو ارائه میکنه، حالا چه در زمینه مثلا صدا، چه در زمینه تصویر و ویدیو، اینها اپ های جداگانه میاد، برنامه های جداگانه، کارهای جداگانه تخصصی.
یعنی دیگه اینجوری یک اپی وجود نداره که مجموعه این خدمات رو ارائه بده، جایگزینی مستقیم نداره.
نه، هر کدوم جدا میشن از هم دیگه.
خیلی ممنون.
خواهش.
حالا نمیدونم ادامه داشتین خبرتون یا
خیلی روی میگم بحث نرم افزاری ماجرا تمرکز کرده اپل امسال و یکی از برنامه‌هایی که خیلی قراره جدی گرفته بشه بحث اپل واچ هست که یک سری برنامه‌های اضافه بهش ایجاد بشه، در واقع اضافه بشه درباره مصرف دارو، درباره پیامک صوتی، ماشین حساب و خواندن کتاب که حالا جزئیاتش رو حتما توی خود کنفرانس ارائه میکنن، ولی یکی از مواردی خیلی کارشناسا انتظار دارن که امیدوارم که در واقع راجبش صحبت بشه رایانه‌ای تر شدن آیپد هست اصطلاحاً، یعنی بشه با در واقع موشواره باهاش کار کرد و چند تا برنامه رو همزمان باهاش کار کرد. این اتفاقیه که خیلی امیدوارن که راجبش حرف زده بشه امروز.
باید منتظر باشیم والا خبر تکمیلی میرسه. من هم امشب میخوام راجع به خبری صحبت کنم. ما هفته پیش حالا به دلیل مناسبتی که داشتیم برنامه زوزنقه رو نداشتیم، من یه خبر خیلی مهم بود که نتونستم ازش چشم‌پوشی بکنم، اونم در حوزه فضا. دوم خرداد ما پرتاب یک لشکر از ماهواره رو داشتیم، 60 ماهواره استارلینک، پروژه‌ای که تحت نظارت و تحت شرکت اسپیس ایکس، شرکت فضایی خصوصی اسپیس ایکس راهی فضا میشه و نوید دهنده اینه که دوران جدیدی برای اینترنت ماهواره‌ای قرار رقم بخوره. البته که اولین نبود، ما یادمونه که در همین برنامه زوزنقه بهمن سال گذشته درباره پروژه وان وب صحبت کردیم که 6 ماهواره خودش رو در مدار قرار داد فوریه سال 2019 یا همون بهمن سال گذشته. حالا وان وب الگوی خودش اینه بتونه در فاصله 1100-1150 کیلومتری تقریبا نزدیک به 650 ماهواره رو قرار بده، ولی متعهد شده به اینکه در سال 2019 100 ماهواره رو در مدار قرار بده. شرکت اسپیس ایکس گفته که این 60 ماهواره که تا الان ارسال کرده حداقل نیاز به 6 تا 7 پرتاب دیگه داره تا حداقل 400 ماهواره در مدار زمین قرار بگیره در ارتفاع بسیار پایین‌تر، در ارتفاع 550 کیلومتری، تا بعد بتونن برای پروژه های بعدی ببینن که چقدر این ماهواره از این مجموعه ماهواره استقبال میشه و اگه استقبال شد، از این اینترنت استقبال شد، سرمایه گذار گرفتن، بتونن برن روی تعداد سفارش روی 800 ماهواره که در عملا پهنه بزرگی از زمین رو در بر خواهد گرفت و کیفیت اینترنت خوبی خواهد داشت تا نهایت که به 12000 ماهواره برسه. عدد 12000 که گفتن سر و صدای خیلی زیادی به پا کرد، چون همین 60 ماهواره ای که الان ارسال شده، یعنی دوم خورده ارسال شده، همین 60 الان قابلیت رصد تو آسمون دارن. منجما، دوستانی که منجم آماتور هستن، اونایی که علاقمند به نجوم هستن، خیلی میدونن خیلی راحت میشه خیلی از ماهواره رو رصد کرد، با چشم دید، با چشم غیر مسلح، به خاطر اینکه وقتی غروب روی سطح اتفاق میفته، قبل از اینکه طلوع اتفاق بیفته، نور خورشید روی افات بالا هست. وقتی ماهواره در ارتفاعات پایینی مثل چند صد کیلومتری قرار میگیرن، مثل اسکه فضا بیرمری در 400 کیلومتری، مثل ماهواره امید خودمون که تو ارتفاعات پایین بود، و این مثل ماهواره استارلینک بازتابش خواهند داشت و این بازتابش خب پهنه آسمون وقتی تعدادش بشه 12000 تا اصلا انقدر شلوغ میکنه که ممکنه اون زیبایی آسمون شبو بگیره.
ما اینجا روی زمین داریم با آلودگی نوری مبارزه میکنیم، بعد الان میخوان آسمون
خیلی
رو
خیلی سرسده کرد. ایلان ماسک حتی چند تا توییت کرده که پاسخ داده که نه، من این نگرانی ها رو میفهمم و اینکه سعی کرده بگه که ماهواره های ما به اندازه کافی تاریک خواهند بود. بعد توجیهاتی کرده که توجیهاتش خیلی منطقی نیست، مثلا 4900 تا ماهواره تو آسمون هست، هیچ اتفاقی نیفتاد. خب اتفاقاً 4900 همشون توی ارتفاع پایین نیستن، عملا ما تو ارتفاع پایین خیلی تعداد ماهوارهای اندکی داریم، چون ماهوارهایی که تو ارتفاع پایین هستن، ماهوارهایی که هستن عموما اگه پیشرانه نداشته باشن سقوط میکنن، به خاطر اینکه تحت تاثیر جو قرار میگیرن. ماهوارهایی که تامین کننده خدمات اینترنت هستن تا الان هم تو مدار زمین ثابت تو خیلی بالا 36000 کیلومتر قرار داشتن و خب به خاطر همین تاخیر یا لیتنسی بالایی داشتن، یعنی سیگنال به خاطر که با سرعت نور حرکت میکنه، خب سیگنال تا بره و برسه و برگرده و بعد تو این دستگاه پردازش بشه و اینا، عملا با 1-2 ثانیه تاخیر همراه میشد. بعد حالا یه دستور عملی میخواستین اجرا بکنید، بعد این دستور عمل بره برگرده تا اجرا بشه، معمولا چند ثانیه تاخیر بود و بعد خب برای کاربر اینترنت یک عملیات اعصاب خردکن میشد، خیلی محبوب نبود اینترنت ماهواره. حالا اینا ارتفاع رو بردن کردن، تعداد ماهواره رو زیاد کردن و ماهواره قرار تو طیف رادیویی ارتباط بگیرن با یه دستگاهایی که میگن اندازه یه پیتزا قراره باشه، البته اینو ایلان ماسک گفته، قراره که این به صورت حالا یا تو آنتنی عمل بکنه تو طیف رادیویی، و خودمونم باز داستان شده چون الان خیلی از منجمای حوزه نجوم رادیویی صداشون در اومده که این طیف رادیویی خیلیش نزدیکه به تلسکوپای رادیویی و الان توی منجمای بلوایی به پای کرده و همه نگرانن و از یه طرفی هم دنبال ارتباط گرفتن با اسپیس ایکس هستن تا اونجایی که خبر دارم، برای اینکه و دارن سعی میکنن که با شرکت اسپیس ایکس به یک تعاملی برسن که این تعامل منجر به این بشه که حداقل از تبعات این پروژه کم بکنه.
همچین ماهواره‌های این تعداد بخواد بره توی مدار و به لحاظ فیزیکی مشکل ایجاد نمی‌کنه توی مدار؟
یکی از موضوعاتی که الان حالا اسپیس ایکس مدعی شده، این پروژه مخفی کاری زیاد داره، ولی یکی از موضوعاتی که هست اینه که الان تک تک این ماهواره‌ها پیشرانه‌های یون کریپتونی دارن. این پیشرانه‌ها بهشون اجازه میده که بتونن اصلاح بکنن مدار خودشونو و میگن یک مانوری خواهند داشت به این صورت که اگه جسمی از کنارشون دفع باشه یا قرار باشه که باشون برخورد کنه، هوشمندانه جاشون عوض میکنن که برخورد اتفاق نیفته. ولی همین الان نگرانی از زیادتر شدن برخوردهای فضایی خیلی خیلی بیشتر شده. در رابطه با همین شرکت اسپیس ایکس هم این جمله رو به پایان برسونم که این شرکت تو حوزه‌های مختلف فضایی وارد شد و حالا از موشک‌های فضایی که حامل انسان هستن قراره که امسال رونمایی اتفاق بیفته و با سوای الان بدون خدمه‌ش رو رونمایی کرده، ولی خب قراره که با خدمه پروازهای خودش رو تحت نام درون انجام بده و خب جای مختلفی هست. یکی از موضوعاتی که این ماموریت‌ها وجود داره اینه که این ماموریت‌ها ممکنه که با بودجه کافی همراه نشه و پروژه‌ای که پیش از این بوده خیلی هاش با شکست همراه شده. باید ببینیم که اسپیس ایکس میتونه موفق باشه یا نه.
نخست اتاق خبر رو با هم شنیدیم. ساعت 22:28 هست و شما شنونده برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو هستید. سوال مسابقه پرمکی امشب رو بار دیگه خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. سوال کردیم از شما که اگر ماه نبود یا به هر دلیل ماه از بین بره و ناپدید بشه، چه اتفاقی برای زمین میفته؟ گزینه 1 طول شبانه روز طولانی تر میشه، گزینه 2 طول شبانه روز کوتاه تر میشه. هر گزینه که فکر میکنید صحیح هست عدد رو به شماره 301035 پیامک بکنید، اسم و فامیل خودتون هم حتما بنویسید و همچنین نام شهرتون. تعدادی از پیامک هایی که الان به دست ما رسیده فقط از عدد گزینه درست رو دوستان برای ما فرستادید. اگر احیانا برنده بشید نمیتونیم نام شما رو و نام شهرتون رو اعلام بکنیم. تا دقایقی دیگه بخش چالش هفته رو با هم خواهیم داشت اگر ارتباط ما برقرار بشه و که دوستان دارن تلاش کنن ارتباط برقرار بشه، اما تا این ارتباط برقرار بشه من چند پیامک برای شما بخونم. آقای ناصر به شماره 0905 4 شماره آخر 2042